الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه استدلال به این آیه شریفه به نظر رسید که تمام هست، عرض کردیم که چند اشکال رو باید پاسخ بدیم. یک اشکال رو در بحث دیروز عرض کردیم. اشکال دوم این است که ما بر فرض این که از آیه شریفه حجیت خبر واحد رو استفاده بکنیم، این در موردی هست که خبر دهنده عنوان انذار رو داشته باشه، چون تعبیر این است که لیتفقه و لینذروا. انذار در مورد دو نفر معنا داره، یکی در مورد واعظ، اون کسی که داره وعظ میکنه کلامش به دلالت صریح و دلالت مطابقی دلالت بر انذار داره، میگه نماز واجبه، اگر کسی ترک نماز داشته باشه استحقاق نار داره، به این آدم میگن واعظ. در واعظ انذار به دلالت مطابقی و دلالت صریح وجود داره. در مجتهدی که فتوا میده یعنی مفتی، در اونم انذار وجود داره اما به دلالت التزامی. اما اونجایی که یک راوی میاد یک روایتی رو نقل میکنه، اینجا چطور ما بتونیم بگیم این راوی عنوان منذر رو داره؟ پس خلاصه اشکال این است که نقل روایت انذار نیست، در حالی که اون چه که در این آیه شریف است و ما اثبات کردیم حجیت او رو، حجیت انذاره و انذار در واعظ و در مفتی معنا داره. از این اشکال چند جواب میشه داد. جواب اول این است که گاهی اوقات راوی هم انذار میکنه. خود راوی میاد میگه امام علیه السلام فرموده این عمل واجبه، اگر کسی ترک بکنه عقاب داره. خب بر همین راوی هم الان صدق منذر میکنه. پس راوی این چنین نیست که همیشه کلامش غیر انذاری باشه، گاهی اوقات راوی هم انذار میکنه. جواب دوم این است که اگر خبر مفتی یعنی کلام مفتی یا کلام واعظ، حتی اگر ما از آیه شریف استفاده کردیم اعتبارش رو، در راوی غیر منذر با عدم قول به فصل درست میکنیم. به بیان دیگر اگر گفتیم رعای شریفه دلالت بر حجیت راوی منذر داره، با عدم قول به فصل راوی غیر منذر را هم میگیم کلامش حجته و خبرش حجته. بنابراین این اشکالم اشکال قابل جوابیه. اشکال سوم این است که منذر، نه منذر هم این کلامش انذاری باشه کافیه، قطع انذار لازم نیست. اشکال سوم این است که چون در آیه داره لیتفقهوا فی الدین و لینذروا، ما از آیه استفاده می کنیم حجیت قول فقیه را، اما قول راوی را از آیه اعتبار قول راوی رو استفاده نمی کنیم. آیه میگه اون کسی که نفر کرده و تفقه در دین کرده، پس ما اگر از لینذروا حجیت انذار را استفاده کنیم، انذار فقیه برای ما حجیت داره و بین حجیت فقیه و قول فقیه و حجیت نقل راوی قول به فرض هم داریم. بعضی ها گفتن قول فقیه حجتون، اما خبر راوی که عنوان فقیه رو نداره حجیت نداره. جواب این اشکالم واضحه. جوابش این است که این فقیه اصطلاحی که در زمان ما وجود داره به این گستردگی معنا در زمان ائمه معصومین علیهم السلام نبوده، اما رواتی که از ائمه علیهم السلام نقل می کنند، این روات خودشون هر کدام عنوان فقیه برشون صدق می کنه. و لذا گاهی اوقات در روایات داریم که ائمه طاهرین علیهم السلام به اصحابشون می فرمودن انتم افقه الناس، تعبیر به افقه شده در کلمات ائمه خطاب به همین روات. پس معلوم میشه که ما میتونیم بگیم زراره محمد ابن مسلم این روات و اینهایی که روایات رو برای ما نقل کردن، خود اینها شاگردان اینها شاگردان شاگردان اینها عنوان فقیه براتون صدق میکرده، فقیهی که آیه شریفه شامل او بشه. ولو این فقاهتی که امروز به این گستردگی هست اونها واجب نبودن. و ما در بحث اجتهاد و تقلید اونجا مفصل بحث کردیم که در زمان خود ائمه معصومین علیهم السلام اجتهاد بوده، اصحاب ائمه اجتهادم می کردن، منتها چون دسترسی به ائمه داشتن اجتهاد به این مشکلی که حالا هست و به این توسعه و به این ضوابطی که الان پیدا کرده خب اون موقع نبوده و نیازم نبوده. در هر صورت بر اصحاب ائمه عنوان فقیه صدق می کنه. این اشکالات رو هم ملاحظه فرمودید که قابل جواب و جوابش همین هایی بود که عرض کردیم. ببینید عرض کردیم اینا رو اینجور محالا اگر ما یه وقتی هست که میگیم در زمان ائمه حتی یک نفر از روات فقیه نبوده، اون وقت مشکل درست میشه. اما اگر گفتیم 190شون عنوان فقیه رو داشتن، حالا اگر یه راوی تو مجلس امام هم نشسته بوده فقیه هم نبوده، این آمد روایت رو نقل کرد، اینا رو دیگه با عدم قول به فضل باید درست بکنیم. بله ممکنه کسی هم بوده حتی اون زمان هم صدق فقیه برش نکنه، یه راوی عامی بوده بگه من اونجا نشسته بودم، امام یه کسی ازش مسئله پرسید، امام رو فرمود، هیچ عنوان فقط هم یه روایت داشته باشه. مثلا ممکنه داریم در بعضی از روادیم چنین، وقت این رو باید با عدم قول به فرق درست بکنیم. خب ملاحظه فرمودیم آیه شریفه به نظر ما استدلال به آیه شریفه نفر فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. استدلال بین آیه بر حجیت خبر واحد تمامه، کما این که مرحوم محقق ناینی قائله، مرحوم محقق خویی قائله، ولو این که بزرگانی مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم امام رضوان الله علیه، والد بزرگوار ما رضوان الله علیه، اینها استدلال به این آیه شریفه رو بر مدعا ناتمام میدونن. اما ملاحظه فرمودید با توضیحاتی که در چند جلسه عرض کردیم استدلال تمامه. اینجا دو تا نکته رو میخوام دنبال این آیه عرض کنم. بحث از این آیه از تا این اندازه برای استدلال تمامه. نکته اول اینه، چون ما در بحث خبر واحد الان هستیم و میخواییم ببینیم که آیا خبر الواحده حجتون املا، برخی از بزرگان همه ادله حجیت خبر واحد را ناتمام دانستند الا سیره عقلا که ما حالا به اونم میرسیم انشاءالله، و بعدم گفتن که سیره عقلا در امور مهمه به خبر یک نفر ولو اعدل عدولم باشه اعتماد نمی کنن. و از این راه این نکتر و این بحث رو خوب آقایی دقت کنید، بحث مهمیه. و از این راه خواستن وارد بشن که اگر ما در باب دما برای حکم قتل خبر واحد داشتیم، مثلا حالا غیر از اجماع و غیر از اینهایی که در باب ارتداد وجود داره، اگر گفتیم تنها مستند قتل مرتد خبر واحده، اون وقت آمدن این حرف رو زدن گفتن خبر واحد دلیل سیره عقلاییه، سیره عقلاییه در امور مهمه به خبر واحد اکتفا نمی کنه، لذا گفتن در باب ارتداد نمیتونیم به یک خبر اعتماد بکنیم برای لزوم قتل مرتد. حالا آیا این بیان درسته یا نه؟ این رو ما میگذاریم وقتی رسیدیم به بحث سیره عقلایی که یکی از ادله حجیت خبر واحده، اونجا بیان میکنیم. اما اینجا وقتی ما از آیه شریفه استفاده کردیم حجیت الانذار مطلقا، آیه می‌فرماید عده‌ای برن نفر کنن، برن مدینه تفقه در دین بکنن و بیان انذار بکنن، ما گفتیم لینذرو دلالت بر حجیت انذار داره، اونم مطلقا یعنی دائره اطلاق رو انقدر وسیع کردیم، گفتیم چه منذر علم دارد به این که منذر عمل نمی کنه، چه علم نداشته باشه، چه نداند که آیا برای او علم حاصل میشه یا علم حاصل نمیشه. حتی گفتیم منذر از نظر این آیه شریفه انذار درش واجب است، ولو علم دارد که مخاطب یعنی منذر عمل نمی کنه، اما این باید وظیفه‌ش رو انجام بده. بعد از اینکه این رو استفاده کردیم، حالا میخوام این نتیجه رو بگیریم، آیا اگر ما حجیت انذار را از این آیه استفاده کردیم چه استفاده می کنیم؟ آیا فرقی می کنه انذار بین امور مهمه و غیر مهمه؟ آیه می فرماید اینا هر چی رفتن مدینه تفقه کردن، آمدن بیان کردن، انذار کردن، این انذارشون حجته. میخوان خبر بدن که عرض میشود که در فلان عمل در فلان ساعت این کار مستحب، به یه کار خیلی جزئی، یا بیان بگم که ارتداد حکمش قتله، فرقی نمی کنه. آیه نیامده در باب انذار بین امور مهمه و امور غیر مهمه تفکیک بکنه. لینذروا، یعنی لینذروا ما تفقهوا، ما تفقهوا میخواد در امور مهمه باشد یا در امور غیر مهمه. پس ببینید ما از این آیه نکته رو به خوبی استفاده میکنیم. و آیه کجا؟ سیره عقلا کجا؟ ما هزاران سیره عقلاییه بیان در برابر ما قرار بدن، با یک آیه نمیتونه برابری بکنه. آیه شریفه میفرماید انذار حجیت دارد مطلقا در امور مهمه و در امور غیر مهمه. حالا اگر بعدن فرض کنیم ما قبولم بکنیم که سیره عقلاییه فقط در امور مهمه، آیه میاد راده این سیره عقلاییه میشه، میاد او رو کنار میزنه. پس ببینید از آیه به خوبی این معنا رو ما استفاده میکنیم که انذار مطلقا حجیت داره، چه در امور مهمه چه در امور غیر مهمه. این اولا. و ثانیا فارق بین امور مهمه و غیر مهمه چیه؟ اگر راوی از مدینه برگرده بگوید در نماز سوره واجب، و راوی از مدینه برگرده بگوید اگر کسی مثلا یک ظلمی به کسی کرد میتونه قصاص کنه، در اون مواردی که قصاص امکان داره، ما چطور میتونیم بگیم یکی مهمت یکی غیر مهمه؟ آیا بیم بگیم امور مهمه اونیست که حق و نافه؟ حالا حق الله رو انسان با خدا یه جوری کنار میاد، حق و ناف مثلا خیلی مشکله، یا که نه عکس اینه، حق الله احق و ان یعطا و احق و ان یفعل و احق و ان یراعا. حق الله کجا، حق الناس کجا؟ یک کسی بخواد از اول عمر بده یه راوی اینا رو خوب عرض میکنم، چون این روزها این ایام چند ساله گاهی اوقات تو بعضی از مقالات و اینها این مطلب نوشته شده، و اگر این مطلب رو نتونن و نتونیم درست جواب بدیم، نیمی از فقه رو باید کنار بگذاریم. و اونایی که این مطلب رو دنبال میکنن بعضی هاشون هم متوجه این نتیجه هستن، باید کلن باب جزائیات رو کنار بگذاریم، باید بسیاری از احکام خمس و احکام زکات و جهاد و خب ما خیلی از احکامی که در جهاد داریم از راه خبر واحد برای ما درست شده، اینا رو باید کنار بگذاریم. اون وقت بعد زین بگیم آقا اموال و نفوس و دماغ از امور مهمه، خبر واحد در اینها به درد نمی خوره. پس اشکال دوم اینه، اصلا فارقی ما نمیتونیم بین امور مهمه و غیر مهمه بگذاریم. این آدمی که از مدینه خبر میاره میگه در نماز سوره واجبه، این مخاطبین اون زمان الى یوم القیامه میخوان در نماز دیگه سوره رو میخونن. خب این مهمتره، یا اینکه اگر فرض کنید که در یک موردی در یک مورد دیه بیان بگن دیه ارز می شود یک انگشت 10 دیناره، نمیتونیم بگیم یکیش مهمه یکیش مهم نیست، اینا همش به عنوان دینه. بنابراین اشکال دوم هم این است که فارق بین امور مهمه و غیر مهمه بسیار مشکل. نه تو فقه نداریم این رو، این حرفایی که این روزا گاهی اوقات مطرح میشه. پس ببینید اولی استفاده که ما از این آیه شریفه میکنیم اینه که خبر الواحد حجتون، فرقی هم بین امور مهمه و غیر مهمه نداره، فرقی بین امور عبادی و امور غیر عبادی نداره، فرقی بین امور فردی و امور اجتماعی هم نداره. حالا پس فردا بیان بگن آقا خبر الواحد در امور شخصی حجته اما در امور اجتماعی حجیت نداره. شما ببینید این که دارم عرض میکنم بحث بسیار کلیدی و مهمه. امروز در مسئله حقوق زنان بعضی ها این توهم براشون پیش آمده که خب این روایاتی که داریم که زن مسکنش در اختیار مرده، کار بکنه یا کار نکنه، مخصوصا در باب شغل کار بکنه یا نکنه، این در اختیار مرده. خب بعد میان میان اینا روایات و ادله که دلالت داره از دید فردی نگاه کرده، اما اگر حکومت آمد تو زنان میتوانند کار بکنند، اینجا دیگه برای مرد و شوهر و اینها مثلا اعتباری دیگه وجود نداره، چون اون روایت مربوط به عمل فردیه. یعنی یک زن و شوهر با قصد نظر از اینکه توی جامعه ای دارن زندگی میکنن حکومتی وجود داره، حالا اگه زن بخواد کار بکنه این باید از مرد اجازه بگیره، اما اگر هر دو دارن در یه حکومتی زندگی میکنن اون حکومت رو مشروع میدانن مثل حکومت ما و اون حکومت آمد این قانون رو گذاشت که زن حق کار داره، یه حقی رو براش قرار داد، اینجا دیگه بگیم اون مسائل فردی و اون احکام فردی کنار میره. کجای آیه اینه؟ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا، میخواد در مسائل فردی باشه میخواد در مسائل اجتماعی باشه. از این آیه شریفه این نکات به خوبی استفاده میشه. نکته دومی که من میخوام استفاده کنم، ولو این که این بحثش عمدتاً در بحث اجتهاد و تقلید، اونجا ما گفتیم که از این آیه برخی از بزرگان حجیت فتوای مفتی را هم استفاده کردن. یک بحث این روزها مطرحه و اون این است که آیا میتوان اجتهاد رو به نحو شورایی قرار داد و ما از ادله اجتهاد و تقلید ما میتونیم استفاده بکنیم که اجتهاد شورایی هم صحیحه؟ عرض کردم ولی که بحث مفصلش اونجاست، اما چون یکی از ادله که در اونجا مطرح میشه همین آیه شریفه، فقط این نکته رو میخوام عرض کنم آیونی که اهل تحقیقن و دنبال میکنن دنبال بکنن. ما بعد از این که گفتیم لیتفقهو عام استقراقیه، لینذروا عنوان عام استقراقی رو داره، از این دلیل اگر ما آمدیم حجیت قول مفتی را و حجیت فتوای مفتی را استفاده کردیم، معناش این است که کل واحد واحد اگر آمد نظر داد حجیت داره، اصلا دلالت بر این نداره که اگر جمع بیان نظر بدن من حیث هو الجمع، نه دلالت بر نفیش داره نه دلالت بر اثباتش داره. آیه میگه لینذرو، این لینذرو یعنی حتی اونجایی که امکان اجتماع هم باشه، اما اگر تکی آمدن انذار کردن، اینجا قولشون حجیت داره و اعتبار داره. حالا قطع نظر از این که اصلا به نظر ما، عرض کردم این بحثش رو در ادله اجتهاد و تقلید و بیشتر دنبال کرد، اصلا اجتهاد متقوم بر استنباط شخصیه، اصلا خود استنباط متقوم بر شخصه، استنباط جمعی معنا نداره. بله یه وقتی هست که میگیم آقا پنج فقیه کنار هم بنشینن، هر کدام نظرشون رو بدن، بعد نظر اکثر رو ملاک عمل قرار بدن، خب این اشکالی نداره. اما این معنی اجتهاد جمعی یا شورایی نیست، اجتهاد شورابردار نیست اصلا، اجتهاد متقوم به استنباط، استنباط هم متقوم به شخصه. ممکنه یک شخصی در یک جمعی نظرش برخلاف همه باشه، ممکنه مطابق با همه هم باشه. بله حالا در مسائل مربوط به جامعه فرض کنید 10 تا فقیه نظراتشون رو بگیرن و اکثریت اینا رو بینن چی میگن، همون رو عمل کنن، اون یه حرف دیگه ایه. این مثل این است که میگه آقا در عمل قول مشهور فقها رو انسان عمل بکنه. و یه نکته دیگری هم اضافه کنن، بله نه آیه اوم جمعی رو نداره، نه نه خیر نداره، آیه رو ما در توضیح و استدلالش هم گفتیم، لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقه، یعنی کل واحد واحد، لینذروا یعنی کل واحد واحد. نه این آیه دیگه نسبت به این دلالتی نداره، بله هر کدوم به تنهایی برن آیه این رو دلالت داره، یعنی آیه جمع من حیث و هو الجمع رو دلالت نداره. بله اگه جمع هم رفتن چرا؟ وقتی یه نفر بره حجیت داره جمع هم بره، ولی جمع من حیث و هو الجمع دلالت نداره. بله جمع هم کنه مثل ده نفر، یه مثل اینکه ده نفر یکی بعد از دیگری بره، حالا ده نفر با هم برن بگن، باز اینجا کل واحد واحده، آیه جمع من حیث و هو الجمع رو دلالت نداره. همین مشکل این است که در موضوعات خارجیه می شود که انسان عرض می شود که با مشورت دیگران به یک نتیجه برسه. مثلا فرض کنید حالا در موضوعات خارجیه، اونی که در باب مشورت هم در اسلام خیلی بوده از قدر اسلام، در باب جنگ ده نفر بشینن پیش هم فکر بکنن، اینا میتونن با مشورت از این دل مشورت یه قولی رو در بیارن، اما در باب احکام اینطور نیست. در باب احکام مجال استنباط، فقط استنباط هم پیش روش ادله. بخواستم حالا به این نقطه دوم برسم که اصلا شما ببینید شورا، نقطه دوم که میخوام بگم اینه، شورا در جایی که یه نفر از نظرات دیگران اطلاع نداره، میگیم آقا همه با هم بنشینن انظارشون رو هم بگذارن، اما در باب فقه یک فقیه اصلا میگیم تا انظار دیگران رو ندانه حق استنباط نداره. پس اگر اون که از شورا دنبالشه که اطلاع بر انظار دیگرانه، همه فقهای ما اطلاع دارن، اگر مقصود این است که برشینیم در جمع یک استنباط و اجتهاد جمعی بشه، اجتهاد جمعی یک تناقض، اجتهاد یعنی استنباطی که خود شخص رو مبانی خودش داره و اسناد به این شخص داره، میگه ما چی میگه حرام، میگه این گفت حرام، اما استنباط جمعی یعنی چی؟ جمع استنباط بکنه یعنی چی؟ اصلا معنا نداره. بله؟ حالا اون یه حرفای دیگه ایه الان یعنی میخواستم این نکته رو برای اینکه این بحث اجتهاد شورایی بحث بسیار خوبیه و برخی از بزرگان هم در همین زمان ما از مسئولین نظام ما مطرح کردن، باید هم دنبال بشه در حوزه ها، باید پخته بشه این بحث، باید کار بشه، از مباحثی که متاسفانه روی اون کار نشده حتما هم باید درش کار بشه. اما حالا ما در این آیه شریفه خواستیم این نکته رو هم به عنوان تکمیل بگیم، تا اینجا استدلال به آیه نفرم تمام شد، حالا تا ادله دیگر. و صلی الله علیه.